الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت و حضور در محفل عزای سید الشهدا علیه السلام در این ایام عنایت کردن. انشاءالله این توفیق رفیق راهمون باشه در شبهای آینده تا آخر ماه صفر بتونیم عرض ارادت خودمون رو به ساحت مقدس اهل بیت داشته باشیم، هدیه بکنیم نثار روح امواتمون، مؤمنین، مؤمنات، ذوی الحقوق، اسیران خاک، پدران و مادرانی که دستمون رو تو دست ابو عبدالله گذاشتن، ما رو با محبت سید الشهدا آشنا کردن، پدر بزرگا و مادر بزرگا، همه قدیمی ها که جاشون الان خالی بین ما، از همه شون یاد بکنیم، شهدامون، شهدای مدافع حرم، بلخص روح شهید عزیزی که این هفته به یادشون این مراسم و محفل ما برگزاره، یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو سه ویژگی خیلی مهم توی محافل و مجالس امام حسین علیه السلام وجود داره که توی جاهای دیگه نیست و میشه گفت انحصاری در این محافل و در این مجالس انسان میتونه پیدا بکنه. شاید بشه گفت فلسفه حضور ما هم توی این مجالس همینه و اگر کسی از ما بپرسه خب مثلا 10 روز، 10 شب، 15 شب، 20 شب رفتی عزاداری کردی و مثلا برای امام حسین کار کردی، نوکری کردی، چه فایده‌ای داشت، چه خروجی داشت، چه چیزی دست تو رو گرفته به عنوان یک محصولی که انسان بتونه ازش دفاع بکنه، به عنوان یه خروجی که انسان بتونه بهش افتخار بکنه که توی مجالس و محافل امام حسین وجود داره. ببینید این سه تا محور، سه تا ملاک خیلی مهمه، هم برای محک زدن خودمون که حداقل وقتی وارد این مجالس میشیم یک دونه از اینها رو برای خودمون بگیریم، به اصطلاح بتونیم تا جایی که مقدوره هر ستاش، اگر نشد دوتا، اگر نشد حداقل یکیش رو برای خودمون توی اینجور محافل و مجالس رقم بزنیم که هر کدوم از یکی دیگه مهمتر و هر کدوم از یکی دیگه ضروری تر برای کسی که در محفل و مجلس امام حسین شرکت میکنه. اون سه تا عبارت باشه از سه ویژگی خیلی مهم سفره امام حسین علیه السلام. سفره هم که میگیم صرفاً بعض طعام نیست، یعنی سفره‌ای که خوان کرم امام حسین علیه السلامه و هر ساله داره پهن میشه. توی هر شهری برید، تو هر روستایی که شما برید میبینید که این پرچم عزا، این بیرق عزا برافراشته شده. خب توی خود شهرستان خودمون، توی شهرهای دیگه، تو کل کشور، حتی خارج از کشور، سر تا سر عالم، هر جا که نام امام حسین علیه السلام رفته، این سفره روزی اهل بیت هم پهن شده. سر این سفره سه ویژگی خیلی مهم وجود داره: یک، شفا بخشی، دو، آرامش بخشی، و سه، نجات بخشی. اگر میخوایم بدونیم توی محافل ابی عبدالله چی گیرمون میاد و چی دستمون رو میگیره و جواب مخالفینی که خدمت شما عرض کردم رو محکم بدیم و دفاع بکنیم، همین سه محوره. توی همین سه تا پاسخ همه مخالفین وجود داره، چون تا حدودی امسال اینا خواستن یک حرکتهایی بزنن که مثلا فرض بکنید قصه نظری امام حسین رو زیر سوال ببرن، یا قصه عزاداری و دستروی رو مثلا زیر سوال ببرن، و کل ماهیت عزاداری رو میخواستن زیر سوال ببرن که اینا نمیتونن، نخواهنم تونست. منتها بدونیم که چه گوهری داریم، بدونیم که چه خاصیت‌های این جور مجالس و محافل برای خودمون داره که وقتی وارد میشیم با این ستا بتونیم دست پر خارج بشیم، به قول مداد دست خالی نریم، یعنی این ستا رو حداقل درک بکنیم و یه بخشش رو برای خودمون بخریم. بخش اول رو یه مقدار توضیح بدم: شفا بخشی مجالس اهل بیت. خب قطعا همه ما اعتقادمون بر اینه که یه دونه برنج نظری امام حسین شفا بخشه، نمیدونم پرچم ابی عبدالله، این روزه های سید الشهدا، این قطرات اشک، نمیدونم هر آن چه که متصل به دستگاه امام حسین میشه، دیگه داستانش اصلا فرق میکنه. این فرش تو خونه من شاید یه فرش عادیه، ولی وقتی میاد تو محفل امام حسین پهن میشه، متصل به یک ذاتی میشه، متصل به یک امامی میشه که این رو برای من مقدس میکنه. و الا خب میدونید اون چوب و اون نمیدونم فلز و اون طلایی هم که توی حرم به کار برده میشه جای دیگه هم پیدا میشه. اما خاصیت اتصال به امام این رو ارزشمند میکنه. توی شفا بخشی و اون چی که متصل به اهل بیته، اعتقاد ما اینه که اینها شفا بخشه. خب او داستان مراجعه به پزشک و نمیدونم سایر مباحث درمانی سر جای خودش، کاری به اون نداریم، هر انسان عاقلی این کار رو میکنه. اما یه داستانی خیلی زیبا و جالب از اصفهان، نمیدونم شنیدید توی این مدت براتون گفتن یا نه، خیلی جالبه. اونقدر این داستان شیرینه که یکی از سخنرانای کشوری میره اصفهان و این بنده خدا رو پیدا میکنه و روی فرشش میشینه و داستان رو از زبان خودش میشنوه، داستان رو از زبان خودش میشنوه و ایشون نقل میکنه که این آقا ماشاءالله در دوران جوانی خودش توی کرمان، الان هم هست، 18 شب برای امام حسین سفره پهن میکنه و نظر امام حسین کرده، هر ساله 18 شب به عزاداران امام حسین طعام میده. داستانش هم بر میگرده به جوانیش، دچار یک بیماری میشه، یه عارضه‌ای که او رو خیلی اذیت میکنه، حتی بیمارستان میره، بستری هم میشه، منتها پزشکان دیگه این رو جواب میکنن، ظاهرا کلیه ها از کار افتاده و دیگه راهی نبوده. اون زمان هم شاید خیلی علم طبابت و اینها هم پیشرفتی نداشته و این رو جواب میکنن توی بیمارستان. میگه کم کم ما رو دیگه آوردن زیر پله بیمارستان، گفتن تو همینجا باش تا یه خبری بشه، نهایت هم گفتن دیگه هیچ راهی وجود نداره، باید بری دیگه. دکترها جوابش میکنن، آقا ماشاءالله رو میره خونه، تو بستر دیگه دراز میکشه، منتظر مرگه، رو به قبلش کردن که هر لحظه دیگه از دنیا بره. میگه توی عالمی شبیه به عالم مکاشفه یه اتفاقاتی برام افتاد که بر میگشت به قصه من و مادرم، میگه اون روزی که من از بیمارستان اومده بودم، مادرم هم از روضه آمده بود و گفته بود که ماشاءالله من شنیدم این عشق بر سید و شهدا شفا بخشه، لذا من امروز گریه هایی که کردم توی روزه همه رو توی یک دستمالی جمع کردم. تو همه راه رو رفتی، پزشک رو رفتی، دکتر رفتی، بیمارستان رفتی، تو رو جواب کردن، بیا اینم امتحان بکنیم، بیا که بتونیم حداقل از سید و شهدا کمک بگیریم. جوان میگه من زیر لب با خودم خب ناامید بودم دیگه، گفتم من این همه راه رو رفتم جواب نداده. میگه مادرم ناامید نکردم، گفتم ایرادی نداره، میخوای هر کاری بکنی من در خدمت تو هم. میگه همین که مادرم شروع کرد این دستمال رو، دستمال عشق روزه رو به بدن من میکشید، زیر لب میگفت یا حسین من فرزندم رو از تو میخوام. همین. میگه منم دلم شکست، دیدم که مادرم اینطوری داره دعا میکنه، منم گفتم اگر شفا پیدا بکنم برات سفره پهن میکنم، عزادارای تو رو اطعام میکنم. میگه بعد از مدتی نفهمیدم چی شد، دیگه دوباره حالت بیهوشی بر من عارض شد و توی عالمی شبیه به مکاشفه دیدم یه آقای روحانی خیلی نورانی مقابل من نشسته روی صندلی. گفتم آقا جان این روایتی که میگه دیدن عالم نورانی عبادته و روحانی رو زیارت کردن و نظر به وجه عالم عبادته، این قطعا شما هستید، چون در عمر خودم همچین انسان نورانی رو ندیدم، همچین روحانی رو من ندیدم، شما کی هستید؟ میگه مگه تو نذر نکرده بودی؟ مگه مادرت از من نخواسته بود که تو رو شفا بدم؟ من حسینم، من اومدم که درمانت بکنم. میگه یعنی الان من خوب شدم؟ میگه آره. بلند شو به سمت من بیا و حرکت کن. میگه همین که بلند شدم دیدم همه یه دردها از وجودم رفته، دیگه گویا مثل روز اول سالم سالم شدم. حرکت کردم به سمت حضرت، رفتم خودم رو انداختم رو پاهای حضرت، گفتم آقا جان ممنونم شما من رو شفا دادید. اینطور داستان رو نقل میکنه، خلاصه میکنم. بعد میگه رفتم پدر مادرم رو بیدار کردم، اونها بیشتر تعجب کردن، گفتن تو که دیگه نفسهای آخرت بود. میگه جریان رو بر اونها هم توضیح دادم، همسایه هم اومدن توی خونه دیدن سر و صدا شده، هیچ کی باور نمیکرد که این ماشاءاللهی که به بدترین درد مبتلا شده بود اینطوری شفا پیدا کرده بود. اما چرا 18 شب؟ میگه یک سال از این ماجرا گذشت، من خواستم نذرم رو ادا بکنم، قول داده بودم دیگه، یک سال گذشته، حالا محرم رسیده، من میخوام سفره پهن بکنم، پول ندارم، چیزی ندارم، یه نجاری بودم جوان، نه درآمد به اون شکلی که بتونم گذران زندگی بکنم، تازه باز میخواستم سفره هم پهن بکنم. میگه خود حضرت دوباره بهم کمک کردن، دوباره تو همون عالم حضرت به من گفت که تو نیت کردی روزه بگیری؟ گفتم بله آقا جان. گفت چند شب میخوای بگیری؟ گفتم دیگه محرم 10 شبه، با 10 شب دیگه سفره پهن بکنم. گفت چرا به نیت مادر مظلومه ما 18 شب نگیری؟ میگه گفتم آقا جان من که از خدام تواناییشو ندارم بتونم 18 شب میگیرم. گفت تو نیت کردی شروع کن. میگه رفتم حیاتو آب و جارو کردم، در خونه رو باز کردم، دیدم یه آقایی با وانت دیگ و برنج و نمیدونم گوشت و اینا همه چی آورده با خودش. گفتم شما دیگه کی هستی؟ گفت همون خوابی که تو دیشب دیدی رو منم دیدم، همون جریانی که برای تو اتفاق افتاده برای منم اتفاق افتاده. لذا از اینجور کرامت ها خیلی زیاد داریم تو دستگاه ابی عبدالله، کمک میکنن، گره گشایی میکنن، شفا بخشی محافل و مجالس ابی عبدالله زبانزد خاص عامه. خیلی ها توی این مجالس تونستن گره های خیلی بزرگی رو باز بکنن. دست کم نگیریم، اینو دشمن میخواد از ما بگیره، بگه بابا اینا خرافات، اینا چجوری یک نمیدونم پرچم به شما شفا میده، چجوری یک نام یا یک مثلا زیارت به شما میتونه شفا بده؟ اینها تأثیریه که خود خدای متعال قرار داده به هر آنچه که منسوب به امام بشه به اذن خدای متعال، اینها میتونن کار را اندازی بکنن. پس این یک چی شد؟ شفابخشی محافل ابی عبدالله و روزه ها. دو، عبارت باشه از آرامش بخشی اون گمشده انسان ها که امروزه مواجهیم با موج از گرفتاری ها، مشکلات، غم و غصه ها که هی انسان رو مضطرب‌تر کرده، انسان رو و بشر رو نسبت به آینده خودش نگران کرده. این وسط وقتی انسان میاد تو روضه ابی عبدالله، غم و غصه هاش، گرفتاری هاش، هر آنچه که طول روز انسان رو اذیت کرده توی این محافل و مجالس به انسان کمک میشه، به انسان آرامش میدن. این آرامش بخشی وجود داره. شما بعد از یک دهه عزاداری این رقت قلب رو توی خودتون احساس میکنید. این جای دیگه پیدا نمیشه. گریه ما زیاد داریم، انسان انواع و اقسام گریه ها رو تو زندگی خودش میکنه. گریه انسان میکنه برای از دست دادن یک چیز، یک شی، یک بخشی از اموالش، شاید مثلا انسان دچار ضرر بشه گریه بکنیم، اما این گریه شاید حالمون رو خوب بکنه اما بهمون آرامش نمیده، چون هنوز فکر میکنیم کارمون درست نشده. یه وقت انسان گریه میکنه از سر خوشحالی، یه وقت هم انسان گریه میکنه برای یه کسی که قرار برای مصیبتهاش و مسیری که او توی اون مسیر مصیبت دیده گریه بکنه. دیگه حساب مشکلات خودش نیست، دیگه مشکلات گرفتاری و مباحث شخصی خودش نیست. این گریه برای یک امر مقدسیه. این گریه آرامش بخشه. شما بعد از روزه احساس خوبی دارید، احساس صفای قلبی دارید، لذا آرامش میدن محافل ابی عبدالله و این مجالسشون. توی این قصه هم حتما همه شما دیدید، شنیدید که چقدر ما آرامش گرفتیم از اینجور محافل. رد بشم قسمت سوم رو مقداری بیشتر توضیح بدم خدمتتون، اون بحث نجات بخشی محافل ابی عبدالله است. با این شعار امام حسین، با این نگاهی که ما به سید الشهدا داریم، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، یعنی ما گرفتار یک مشکلاتی هستیم. آقا تا زمانی که من خودم رو توی مشکل نبینم به سمت کسی دست دراز نمی کنم. آقا اگه من خودم رو در حال غرق شدن نبینم هیچ وقتم نمیگم آقا منو نجات بدید. اولین رکن توی این که من به سمت امام پناه ببرم و نجات پیدا بکنم اون اینه که بدونم توی ظلمتم، بدونم که دارم غرق میشم، تا اون نورانیت حسین ابن علی منو از این تاریکی نجات بده، تا اون خاصیت کشتی نجات بودن حسین منو از گرفتاری هام نجات بده. بحران ما امروز زیاد داریم، بحران های مختلفی که هر کدوم رو بخوایم پروندهش رو باز بکنیم برای شما قصه های پرغصه ایه که هر روز داریم میبینیم، میشنویم، اثراتش رو توی جامعه خودمون به عنوان آسیب های اجتماعیمون داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. یه وقت همسایمون، یه وقت دوست و رفیقمون، بیخ گوشمون، تو خانواده خودمون، تو رفقای خودمون میبینیم این آسیب ها داره اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ و مکتب سید الشهدا علیه السلام. اگر برگردیم به آغوش حسین و به معارف غنی کربلا، از این مشکلات خیلی راحت میتونیم عبور بکنیم، خیلی راحت. اینجا رو میخواستم متصل بکنم به همه موضوعات مهم جامعه خودمون و حال حاضر خودمون. ببینید میگن قصه جمعیت، موضوع جمعیت دیگه یک مشکل نیست، یک بحرانه. بحران یعنی چی؟ یعنی وقتی یک شرایطی به یه حالتی میرسه که همه چی اضطراریه، یعنی دیگه قرار نیست شرایط عادی جلو ببریم، یعنی میشه حالت جنگ. تو جنگ چیکار میکنیم؟ میگیم سریع نیروها رو عازم بکنیم که قرار دفاع بکنیم. جنگ شده، قرار نیست فکر بکنم که خب حالا من میرم جنگ چقدر میخوان به من بدن، حالا رفتم جنگ زن و بچه‌مو چیکار بکنم. تو شرایط بحران قرار نیست خیلی دو تا چهارتای عقلی اتفاق بیفته، چون قصه جمعیت هر جا میخواد انسان صحبت بکنه اولین نکته اینه خب آجا از کجا بیاریم، چیکار بکنیم، نمیدونم مشکلات بعدش چی میشه. میگیم الان تو یک شرایطی گرفتار شدیم که اگر افسایش پیدا نکنیم، اگر خانواده های حسینی و این مایی که با زن و بچه هامون، با فرزندمون، با اهل و عیالمون سر سفره حسینیم افزایش پیدا نکنیم، این جریان روی زمین میمونه. 20 سال آینده شما میبینید دیگه، هیئت ها، مراسمات، مجالس داره با جوان ها میچرخه. اگه نیروی جوان نباشه خیلی از کارا رو زمین میمونه، کار کشور رو نمیدونم اینا دیگه سر جای خودش. که چقدر ما تو 20 سال آینده اصلا مشکل نیروی انسانی داریم، یعنی کار داریم، امکانات داریم، اما انسان نداریم، جوان نداریم. با این پیشبینی که داره میشه، خب یه بحرانه، بحران دیگه مربوط به یک انسان هم نمیشه. وقتی که مشکل بشه امنیتی، یعنی دیگه جوان هم نباشه که بره توی نهادهای امنیتی فعالیت بکنه، دیگه امنیت ما هم به خطر میفته. و خصوصا مسئله انسانی، آقا خودمون باید فکری به حال خودمون بکنیم. آینده انسان قرار چجوری رقم بخوره؟ با تنهایی. تنهایی دیگه، الان اونایی که 10 تا بچه داشتن تنهایین، چه برسه به اونی که الان یه بچه داره، دو تا داره. اینا اونقدر درگیر مشکلات میشه که دیگه اصلا فردا کسی به این سر نمیزنه. مشکلی که الان توی ژاپن و انگلیس اتفاق افتاده، اونقدر جمعیت زیادی دارن که تنهایند، مشکل افسردگی و تنهایی دارن. لذا وزیر منصوب کردن، وزیر تنهایی. این چی؟ یعنی این باید بره برنامه طراحی بکنه، پیشنهادات و طرح و اینها بیاره که 9 میلیون مثلا جمعیت رو توی انگلستان از تنهایی فقط در بیاره، که یکی از آسیباش خودکشی شده. یعنی دیگه به خودکشی نمیپردازن، میگن این خودکشی محصول اون افسردگی و تنهاییه. لذا شما در 20 سال آینده این خطر رو باید برای خودمون ببینیم، چه خودمون، چه بچه هامون، چه دوست و رفیقامون که میخوایم صحبت بکنیم، اینا رو ببینیم. ما تو تهران الان مشکل والدین سرراهی رو داریم. ما قدیم بچه های سرراهی داشتیم دیگه، اینو همه دیگه شنیدیم. اما پدیده جدید و موزل جدید والدین سرراهی هن. مدیر سازمان بهزیستی تهران میگه توی 4500 سالمند تهران 900 تا مجهول الهویه داریم، 900 تا از پدر و مادرهایی که اصلا معلوم نیست اینا کیان، بچه‌ها اینا رو گذاشتن و رفتن، توی مجلسی بوده، توی مراسمی بوده، یعنی پدر و مادر رو کنار گذاشتن، رها کردن. نمونه‌ای که دیگه یه مقداری صدا کرد و خیلی بیشتر توقع میرفت و فکر میکردیم برای این انسان‌ها از این اتفاقات نمیفته، همین آقای رویگری بود دیگه، که سرود انقلابی هم خونده بود و نقش کیان ایرانی در مختار رو ایفا کرده بود. گذاشته بودن دیگه تو بیمارستان مصاحبه کرده بود، آقا هیچکی نیست منو جمع بکنه، منو رها کردن. یعنی یه قدری باید قصه آینده رو بخوریم تو قصه جمعیت، که اون روزی که انسان تنها میشه، دوروبر انسان خلوت باشه، خود انسان به خطر میفته. اینا دیگه دلایل عمومی هن، غیر از این که اسلام و شیعه و نسل حسینی قراره تو اینجور محافل و مجالس تقویت بشه و فرصت ما تمامه. این رو میخوایم عرض بکنیم، یه بحرانه جمعیت، یه بحرانه که ما با حسین میتونیم اینو حل بکنیم. یعنی هر خانواده حسینی میتونه نسل خودش رو با نیت اینکه سرباز حسین رو اضافه بکنه. چقدر قشنگ، انسان لذت میبره، پدر و مادر میبینه بچهش دهه محرم اصلا خودش رو نمیشناسه، میخواد بیاد فقط تو مجلس امام حسین عزاداری بکنه، ایستگاه صلواتی بزنه، خادمی ابو عبدالله رو بکنه. خب این حیف نیست آدم از اینا مثلا 3-4 تا داشته باشه؟ خودش میبینه لذت میبره که بچه هاش توی دستگاه ابی عبدالله دارن روش میکنند و این نسل حسینی که افزایش پیدا میکنه، میدونید جریان ادامه دار میشه. خب ماها مدیون الطاف سایر گذشتگان بودیم که اینطوری این رو به ما رسوندن، به ما تحویل دادن، و ما هم برای تحویلش نیازه که با قدرت، با تمام توانمون بتونیم این رو به صورت صحیح انشالله تقدیم آیندگان بکنیم و نسل حسینی توی اینجور محافل و مجالس تقویت بشه. روحیه که خب توی شهدا هم بوده، توی همه عزیزانی که توی این مسیر واقعا گفتیم به همین شکل جریان رو جلو بردن، و خود سید الشهدا علیه السلام تو جریان کربلا. خب ما چجوری گریز بزنم که دیگه دلاتون بره کربلا؟ جریان دعای امام حسین خیلی آتیش به دل آدم میزنه. شب جمعه است، یعنی میخوندم تو متن عربیشو امروز، میگه اینا اومدن پیش امیرالمؤمنین شکایت کردن، گله کردن، گفتن آقا جان ما دچار خوشسالی شدیم، ما آب نداریم. میگه دیگه حضرت رو کرد به امام حسین علیه السلام، امیرالمؤمنین رو کرد به حسین، گفت دعا کن برای اینها. میگه تا حسین شروع کرد به دعا کردن، دیدن ابرها جمع شد و باران شروع به بارش کرد. یه اعرابی از بیرون که می آمد می گفت دیدم تو دامنه ها سیل جاری شده، یعنی همچین بارونی من ندیده بودم با دعای حسین. و وقتی اینو می زاریم کنار آیه قرآن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حسینی که همه وجودش خیر بود، خوبی بود، با دعاش بارون آورد برای کوفیان، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت میهمان کربلا. اون لحظه ای که ملعون اومد آب رو گرفت جلوی حسین، گفت نمیذارم به یک قطره از این آب گوارا برسی حسین، نمیذارم. اصلا دشمنی اینها این شکل بود. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، من تشنه لبم آب حیاتم بدهید، راهی به سفینه نجاتم بدهید، من تذکره کرب و بلا میخوام، همه حاجتمون امینه، داره کم کم زمزمه اربعین میاد، اونایی که کوله بار بزدید، خودتون رو مهیای کربلا کردید، من تذکره کربلا میخوام، ای آل محمدین براتم بدهید، لحظه آخر حسین، اون لحظه ای که داره سر و از بدن جدا میکنه، دریغ از قطر آبی برای حسین. بمیرم گفت و پدرت ابو ترابه، قرار حوض کوثر تو رو سیراب کنن، یاد جمله هلال افتادم، همین جمله وفا گذار کنم. گفت هلال چی کار میکنی؟ گفت ظرف آبی بر آقا آوردم. گفت هلال زحمت نکش، حسین رو سیرابش کرده. گفت اگه حسین رو سیراب کردی چرا دست و پات میلرزه؟ گفت نمیدونم، لحظه آخری صدای مادر رو شنیدم، ای صدا میزد بنیه، هر جانش ازی تو هم با مادرش هم نباشو حسین.